أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شب تاسوعا حسینی است. امشب و فردا آنگونه که مرسوم است اختصاص به افسر رشید کربلا، برادر بزرگوار امام حسین، قهرمان آوردگاه تف، ابوالفضل العباس علیه افضل التحیه و ثنا دارد. همان شخصیتی که مدح و ثنای او رو ائمه معصومین علیهم السلام گفتند و امام صادق علیه السلام در کنار مزجع شریفش شهادت به ولایت پذیری، بصیرت، تسلیم، وفاداری، شهادت به استواری و استحکام آن شخصیت بزرگوار داده است. نهمین شبی است در این جلسه در خدمت جمع شما برادران، خواهران و جوانان گرامی هستیم. بحث ویژگی‌ها و خصوصیات یاران و اصحاب ابا عبدالله رو امسال شروع کردیم و هر شبی به یکی از این خصوصیات پرداختیم. امشب بحث من با توجه به اینکه شب تاسوع هم هست راجع به ویژگی بلند همتی است. بلند همتی همون چیزی که نشانه مردان استوار با هدف و انسانهای با صلابت است. امسال هم به عنوان سال همت مضاعف از سوی رهبری عظیم الشأن اعلام شد. جا دارد یک قدری اخلاقی و یک قدری روایی این بحث رو کاوش کنیم و نکاتی پیرامونش بگیم. همت یعنی تلاش برای هدف. هر کسی تو زندگیش یه هدفی دارد دیگه. او کاری که میکنه به اون هدف برسه اینو میگن همت. اون وقت اگر اون هدف پایین باشه همتم پایین، اگر اون هدف متوسط باشه همتم متوسط، اگر اون هدف عالی باشه همتم عالی است. بذارید یه خورده ساده تر بگیم به زبان خود شما جوونا. آقایون دارن درس میخونن، محصلن، دانشگاه میرن، دانش آموزن. برای چی، به چه هدفی یک محصل، یه دانشجو درس میخونه؟ یکی ممکنه بگه از ترس پدر مادرم، دست از سرم بر نمیداره، من از درس خوشم نمیاد، ولی برای اینکه بابا بهمون گیر نده، رهامون کنه، یه مدرسه میریم، یه دانشگاهی میریم، حالا فعلا مشغول باشیم. خب این یه هدف بسیار ساده و سست. همت اینم همت کوتاه، انگیزه نداره تلاش بکنه، چون هدف هدف ابتدایی است. یکی ممکنه بگه نه، هدف من اینه یه مدرک بگیرم، یه جا استخدام بشم، یه حقوقی به من بدن، دستم تو جیب خودم بره. هدف من از این درس خواندن هدف اقتصادی است، مدرک، حقوق. خب همتش هم به اندازه همونه. این برای نمره 20 و برای المپیاد و برای بفرمایید که امتیازات بالا کار نمیکنه. میگه لیسانس منو بدن، یه جام استخدام بشم، هدف من اینه، همتش هم میشه در همین حد. یکی میگه نه من درس رو دوست دارم، اصلا کاری به شغل ممکنه برم شغل آزاد، میخوام فهمم بالا بره، بصیرتم بالا بره، درکم بالا بره، بفهمم، مطالعه کنم، یه خورده اومد بالاتر، همت این عمیق‌تر درس میخونه، این عمیق‌تر تلاش میکنه، چون هدف عالی‌تر، همت این اومد بالا. ببینید مثالهایی که میزنم. یکی ممکنه بگه درس خوندن ثوابه، فرشته ها بال زیر پای دانشجو و کسی که درس میخونه پهن میکنه. خدا تو قرآن بیش از 700 بار کلمه علم به کار برده. قرآن به ما میگه با بصیرت باشید، من درس میخوانم برای ثواب، برای فهم دین، برای این که بتونم بهتر عبادت کنم. این اومد دیگه بالا، هی میاد همت، هدف بالا، هر چی هدف عالی تر همت بالاتر. ببینید من یه وقتی تو یکی از این کشورها روی اتوبوسی خواندم، نه ایران، یکی از کشورهای غیر مسلمان، یه تبلیغ رفته بودم یک سال، دم رو اتوبوس یه چیزی نوشته به انگلیسی، اون آقایی که همراه بود ما بود که معنای این جمله اینه، به زبانهای مختلفی هم نقلش نوشته بودن، البته فارسی نبود، و معنای این جمله این است قیام فردایی نیست، از دنیا لذت ببر. خب ببین این یه جهان‌بینی است، کسی که میگه معاد نیست، لا یهلکنا الا الدهر، میگفتن دیگه، میگفتن روزگار فقط هست، معاد نیست، یسأل ایان یوم القیامه، قیامتی نیست. شعار کمونیسم این بود دیگه، میگفت تولید کنید تا مصرف کنید، مصرف کنید تا تولید کنید. اگر کسی گفت فردایی نیست، طبیعی است که باید از همین دنیا مثل سایر موجودات فقط لذت ببره. خیلی فرق میکنه. میخوام معنا کنم براتون همت عالی. مقام معظم رهبری فرمود منظور من از همت مضاعف همت دو برابر نیست، یعنی همت چند برابر. همت عالی اینه که انسان تو زندگیش اهمالکاری، سستی، تحیر، بیهدفی و در یک کلمه تهاون و اهمال نداشته باشه. با هدف درس بخونه، با هدف هیئت بیاد. این غیر از آمال و آرزو است. جوانا خیلی مهمه. با هدف انتخاب کنه، با هدف ازدواج کنه، با هدف طرفداری کنه، با هدف دوری کنه. همت وقتی ذوالقرنین رسید به اون منطقه‌ای که یعجوج و ماجوج اونجا حمله کرده بودن، مردم رو آزار میدادن، مردم دورش رو گرفتن، گفتن یا ذوالقرنین، ای شخصیتی که تو آدم شجاعی هستی، قوی هستی، جناب ذوالقرنین، ما هر چقدر بخوای بد میدیم، کمک کن جلوی این خطر این مهاجمین رو بگیر. اینا دیگه خودشون رو نمیدیدن، فکر کردن از خودشون کار نمیاد. ذوالقرنین دیدین آدم های بیهمتی هن. میدونید چی بهشون گفت؟ گفت من پول نمیخوام. اعینونی به قوه، خودتون پاشید همت کنید جلوی یعجوج و ماجوج رو بگیرید، از من شما بشینید تماشا کنید، من جلوشون رو بگیرم. همتشون رو جوانای اصحاب کهف نگفتن ما 7-8 نفر حریف نمیشیم، حالا از شهر بریم بیرون از گرسنگی میمیریم. قرآن میفرماید انهم فتیتون آمنو بربهم، جوانایی بودن با هدف، با همت عالی، با ایمان، و زدناهم هدا، ما هم کمکشون کردیم و قلبشون رو محکم کردیم، ول کردن محیط کفر رو رفتن بیرون. همت معناش اینه. برادران، جوانها، من اول یه سوال بذارید پاسخ بدم امشب توی منبرم، و اون اینه که چرا بعضیا بی همتن؟ چرا کم همتن؟ چرا اهمال میکنن؟ چرا متحیرن؟ چرا سرگردانن؟ چرا تو زندگیشون با هدف حرکت نمی کنن؟ 4-5 تا عاملش رو امشب براتون میگم، دوباره بر میگردم به بحث. یکی از عوامل بیهمتی، از این طرف، از طرف نفی وارد بشیم، یکی از عوامل اهمال و سستی تو زندگی خودکمبینیست. آدم خودشو نبینه. خودکمبینی البته عوامل مختلفی هم داره، یه وقت مشکل جسمیه، مثلا چشم طرف، دست طرف، پای، یه مشکل جسمی داره. یونس ابن عمار از اصحاب امام صادق. این یه بیماری گرفته بود، پوستش سفید شده بود، بیماری برص گرفته بود. به خاطر این دیگه از خونه بیرون نمی اومد، زخم زبانم بهش می‌زدن بعضیا، میگفتن چه گناهی کردی که اینطور شدی. بابا هر که مریض میشه تو این عالم مگه مال گناهه؟ هر که عرض میکنم اتفاقی برایش میفته، آخه یه وقت مال آدمو میدزدن، کلی آدم قصه میخوره، یکم میاد میگه از کجا به دست آورده بودی که دزدیدن. این بیشتر آدمو آتیش میزنه، این بیشتر آدمو میسوزونه. مگه مال هر کسو میدزدن مال حرامه؟ مگه هر که مریضی میگیره آدم بدیه؟ امام صادق علیه السلام دید یونس ابن عمار دچار خودکمبینی شده، تو خانه نشسته بیرون نمیاد، میترسه به خاطر اینکه ضعف جسمی داره. میدونید چی بهش فرمود؟ فرمود یونس ابن عبدالرحمن، مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون یه کسی بوده تبلیغ میکرده به نفع موسی زمان فرعون، مکنع الاصابه بود، یعنی انگشتا دستش به هم چسبیده بود. الان انگشتا دست من و شما بازه، خودکار دست میگیریم، دکمه رو میبندیم، اما اگه انگشتا بسته باشه پنجتاش میشه به منزله یه انگشت، دیگه نمیشه فعالیت کرد. مؤمن آل فرعون مکنع الاصابه بود، یعنی همه انگشتاش به هم چسبیده بود، باز نمیشد اصلا. امام صادق فرمود ایشون میومد تبلیغ میکرد، اینطور نبود دستشو مخفی کنه یا تو دستکش کنه، نه، جلوی مردم تبلیغ میکرد، دستشو حرکت میداد، همه میدیدن دستش اینطوره. چه اشکال داره؟ حالا تو یه بیماری گرفتی، نباید احساس به قول امروزی ها کهتری و احساس خودکمبینی و ضعف کنی. یکی زیباست، یکی زشته، یکی بلنده، یکی کوتاهه، یکی عیب تو بدنشه، یکی هر کسی ممکنه یه جوری خدا او رو قرار داده باشد. خودکمبینی گاهی موجب سستیست، خودکمبینی گاهی مال جسمه، گاهی مال خانواده است. مثلا بابای این آدم یه آدم اهل اعتیاد بوده، یا اهل مثلا گناه بوده، یا یه آدم فاسدی بوده، ممکنه این اتفاق بیفته. نباید فرزند خودش رو در این لایه خودکمبینی قرار بده، چون من بچه فلانیم پس من به جای نمیرسم. نه، صفیه همسر پیامبر، باباش رئیس یهوده، یهود خیبر، دختر هویی ابن اختبه. هویی ابن اختب یه آدم به هر حال معارض با اسلام، آدم خبیثیه، تو جنگ کشته شده، تو جنگ کشته شده. صفیه رو بهش زخم زبان میزدن، میگفتن ها یهودی زاده، یهودی زاده. راست هم میگه، باباش یهودی بود. پیغمبر گرامی اسلام فرمود از این به بعد دفاع کن، بگو من پدرم هارونه، عمویم موساست، شوهرم رسول اللهه، به خودم نگاه کنید، زن پیغمبرم الان، بابام هویی ابن اختب بوده که باشه. خودکمبینی، ببینید گاهی سن و سال یه جوانی ممکنه بگه آه حالا زوده من اظهار نظر کنم. نه، نباید خودکمبینی باشه. گاهی میبینید سن و سال کمه، اما حرفا بزرگه، طرحا بزرگه. جوانایی که این جبهه های ما رو گردوندن، شهید زین الدین، شهید دلازر، شهید همت، اینا همه کم سن و سال بودن. الان فیلماش نگاه آدم میبینه جوانای بین 19 تا 25 26. یه وقتی یک گروهی، این داستان جالبه، قحطی آمده بود تو منطقهشون، قحطی شدید، 3 سال بود اینها دچار قحطی شده بودن، گرسنگی، ضعف، دامهاشون از بین رفته بود، کشاورزیشون نابود شده بود. گفتن بریم پیش هشام ابن حکم، هشام ابن عبدالملک، عذر میخوام، هشام ابن عبدالملک حاکم شام بود، بریم پیشش شکایت کنیم، یه کمکی بهمون بکنه. یه هیئتی را افتادن، یه جوانی بود بچه سال، نوجوان، 15 سالش، اینو نماینده قرار دادن. وقتی وارد شدن بر هشام، هشام نگاه کرد گفت بچه هارم که با خودتون آوردید، بزرگتراتون میامدید. گفتن خبر ندارین، تازه نماینده مونم هست، نه تنها این بچه رو آوردیم بلکه نماینده مونم هست. هشام بیشتر عصبانی شد، گفت تو چی میگی؟ بلند شد، الان من عربیشو نمیگم، فارسیشو عرض میکنم. گفت جناب خلیفه، سال اولی که قحطی آمد چربی های ما آب شد، سال دوم لحوم و گوشت های بدنمون آب شد، امسال استخوان هامون داره پوک میشه، ضربه به استخوان هامون خورد. جناب خلیفه، این مالی که پیش توست 3 حالت داره، یا مال خداست، یا مال مردم، یا مال خودت. غیر از این که نیست. اگه مال خداست پیش تو چه کار میکنه؟ خب بده ما بخوریم. اگه مال مردمه، خب ما هم جزء این مردمیم. اگه نه، مال شخصیت، زحمت کشیدی، این همه تو قرآن سفارش صدقه و انفاق شده، اگه شخصی انفاق کن. اگه مال مردمه که مال خودمونه، من بده. اگه مال خدا هم هست که بخل نورز. اینقدر عربیش قشنگه، من فارسیشو گفتم، خیلی عبارت های عربیش قشنگه. هشام هم اینطوره مات مون، چه قشنگ حرف میزنه این، چقدر زیبا حرف میزنه، باریکلا. به اطرافیانش گفت این عذر رو بر من بست. راست میگه دیگه، من بگم چی؟ بگم مال مالکیه، مال هر کی بگم استدلال آورد، بگم از کجا آوردم، همه راه ها رو بست. 100,000 دینار به این هیئت کمک کرد، رقم بالایی بود. 10,000 دینار به این جوان کمک کرد، به خور خصوصی 10,000 دینار به این جوان داد. خود کمبینی جوانا نمیذاره به جایی برسید. هیچگاه مؤمن حق نداره خودشو ذلیل کنه، خودشو خار کنه. آدم اختیار هر چیزیو داره به حق، به جز ذلت خودش. زمان پیغمبر یک کسی اومده بود بیرون، تو تفاسیر هست، تو کوچه های مدینه، میگفت خدایا من آرزوم آبرومو در معرض قرار دادم. الانم من دیدم بعضیا میگه هر کی پشت سر من هر چی میخواد بگه مجازه. نه، حق نداری همچین حرفی بزنی. چرا مجازه؟ مجاز نیست کسی پشت سرتون غیبت کنه. یه وقت میگن غیبت تو کردی میبخشی، یه وقت میگه هر کی هر چی پشت سر من میخواد بگه. اینم اومده بود تو کوچه های مدینه میگفت خدایا من آبرومو در معرض گذاشتم، هر کی هر چی میخواد به من بگه. رسول خدا باش برخورد کرد، فرمود لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه. مؤمن نباید خودشو خار کنه، نباید خودشو ذلیل کنه. اومد پیش امام صادق، یه کسی گفت آقا من میرم مسافرت با رفقام، البته سفر زیارتی نه، سفر تفریحی. سفر زیارتی آدم هر جوری شده بتونه خودش رو جز به اون مسافرها قرار بده، خادم بره، خدمتکار بره، کمک کنه، ظرف بشوره، غذا درست کنه، افتخاره. اما این سفرهایی که میرفتن بگردن تفریحی، گفت من با اینا میرم ولی من پول ندارم، دنگ خودمو ندارم بدم. اینا به قول امروزی ها دنگ منو میدن، خرج منو میدن، به جاش کفشاشونو مثلا وصله میکنم، نمیدونم لباساشون اگه خراب شد براشون، پاره شد براشون میدوزم، اگه ظرفی داشتن میشورم. من برای اینا کار انجام میدم، به جای این که خرج منو میدن کارهاشونو قبول میکنم. امام صادق ناراحت شد، فرمود لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه. دیگه خودتو اینطوری خار نکنی، یا پول داری برو سفر، نداری نرو. سفر زیارتی نیست که قصه بخوری بگی مکه نرفتم، مدینه نرفتم. تو برای خوشی دل خودت، خودت رو کوچیک میکنی، تحقیر میکنی. جوانها، خود کمبینی غیر از تواضعه، تواضع خوبه، تواضع نه فروتن باشه. منظور من از خود کمبینی نداشتن نیست که متکبر باشید، نه اونم بده. منظور این از استعدادهای خود، توان خود رو نادیده نگیرید. چقدر رهبری، مقام معظم رهبری روی این نکته رو جوانا تأکید دارن که شما میتونید، میتونید به قله های عالی برسید، میتونید به اختراعات و اکتشافات داشته باشید. نگو من به لیسانس اکتفا میکنم، من به، نه، ببین مراحل عالی، مراحل بالا. خود کمبینی مانع از همت عالی است. این یک. دومین عاملی که جلوی همت عالی رو میگیرد راحت طلبی است. همت عالی هزینه داره. بالاخره جوانا اصحاب کهف تو غار رفتن، سختی کشیدن. بالاخره اون کسی که میخواد به یک هدف بلندی برسه، درس بخونه، زحمت داره، تلاش، میخواد نامش جزء شهدای کربلا بشه، مثل زهیر باید زنش رها کنه، مال و تجاره رو رها کنه، بلندش بیاد، جون بده، خون بده، هستی بده. راحت طلبی. ببینید ابا عبدالله نامه نوشتن به مردم بصره، البته نه همه مردم، سران قبایل. یه آقایی است تو بصره به نام احنف ابن قیس، این از این آدمای راحت طلبه. وقتی نامه امام حسین بهش رسید، ابا عبدالله نوشته، پسر زهرا نوشته، تو رو دعوت کرده. یه نگاهی به نامه کرد، زیرش نوشت یا حسین فصبر ان وعد الله حق. حسین جان صبور باش، انشالله کارا خودش درست میشه، خدا وعدش حقه. حالا ببینید اومده به امام حسین درس اخلاق میخواد بده. ابو عبدالله خودش اسوه صبره، از صبر او فرشته ها تعجب کردن. تو آمدی زیر نامه پاراف میکنی به قول امروزی ها، فصبر حسین جان صبور باش. ابو عبدالله خودش نمیدونه صبور باشه. ابو عبدالله خودش رو با خانوادهش پاشده آمده تو این صحرای تف در مقابل دشمن، تو توصیه اخلاقی به ابو عبدالله میکنی؟ راحت طلبی. گاهی میبینی راحت طلبی میگه آقا جون پاشو نماز صبح اول وقت، خواب میاد، رخت خوابه، گرمه، هی نگاه میکنه نگاه میکنه، تا به قول اون آقا گفت نمازامو همه لب طلاییه، داره آفتاب میزنه. عصرام گفت حاشیه طلاییه، داره آفتاب میره. خب آدمی که راحت طلب، نماز عصرش حاشیه طلایی میشه، نماز صبحش هم لب طلایی. آدم با همت اول اذان بلند میشه، دو تا آیه قرآن میخونه. جوونا قرآن بخونید، نورانیت میگیرید، با قرآن آشنا بشید. نگو قرآن مال حوزه های علمیه است، نه، تفسیر قرآن مال علامه طباطباییه. بله یه سطح از تفسیر مال علامه طباطباییه، اما تو نمیخوای ترجمه آیاتو بفهمی، نمیخوای این کتاب آسمانی تو ببینید چی داره بهت میگه. راحت طلبی گاهی مانع از همت عالی میشه. لشکر موسی میدونه موسی چی میگفتن؟ میگفتن اذهب انت، موسی خودت با خدا دوتایی با هم بشید، خودت که ماشاءالله زورت خوبه، خدام که دیگه رئیس همه زوراست، دوتایی با هم بشید حمله کنید، دشمن رو از بین ببرید، وقتی کار تموم شد ما میاییم. خیلی زحمت میکشید. این کلام قرآن نقل میکنه. میگفتن تو برو با خدا دوتایی قاتلا بجنگید با دشمنا، ما بعد میاییم انشاءالله شرکت میکنیم در شام بعد از پیروزیش. این میشود عامل دیگر. چرا امروز قدرت با اون ظاهر پوشالین، با اون ظاهری که همه سلاح‌ها در اختیارش اسرائیل، در مقابل حزب الله لبنان اینطور خازه، در مقابل سنگای مردم غزه اینطور زمینگیر شده؟ اسرائیل کی اکتفا میکرد؟ کی کشور فلسطینی به رسمیت میشناخت؟ کی حاضر بود دولت مستقل به مردم فلسطین بده؟ اینا اگه میخواستن آزاد بودن الان تمام این منطقه رو گرفته بودن. چرا اینطور به زانو در آوردن تو جنگ جوانان حزب الله؟ مگه چی داشتن؟ توپای اونا فکر میکنید چیه؟ ساده ترین توپهاییست که تو جنگ ها استفاده میشه، اونا که کارخانه تولید سلاح ندارن. چرا اینطور باید بلرزاند کشور اسرائیل، کشور قاصف اسرائیل رو؟ راحت طلبی مانع همت بلند. عامل سوم، خوب دقت کنید جوانان، این عواملی که امشب میگم، عوامل به قول روانشناسا خودکمبینی، عوامل اهمالکاری، سستی. عامل سوم شرمساریه. خیلی به من میگن ناجا ما یه گناهی کردیم دیگه فکر نکنیم خدا ما رو قبول کنه، ما یه گذشته بدی داریم. این خیلی حرف نادرستیست. جوان، خدا میفرماید من جوان تائب و دوست دارم. ان الله یحب الشاب التائب الشاب العابد. خدا میگه اگه توبه کردی من گذشته تو نادیده میگیرم. یه وقت نه، تو بایگانی میذارن یه لاک میکشن روش. این هست، لاک و برداری زیرش پیداست. نمیگه لاک میکشم روش، میگه یبدل الله سیئاتهم حسنات. سیئاتو میبرم به جاش حسنات مینویسم، کارا امروزتو مینویسم، گذشتت پاک میشه. میفرماید التائب من الذنب کمن لا ذنب له. تو اگه توبه کردی شب تاسوعا، ابوالفضل العباس واسطه کردی، یه اشکی از گوشه چشم جاری شد، شور گرفتی، اما شور و مقدمه شعور قرار دادی، احساس گرفتی اما مقدمه رشد قرار دادی، توبه کردی، میگه من جبران میکنم، پیر مرداشو قبول کردم، تو که جوانی، حالا این جوانی کردی، خطایی کردی، اشتباهی کردی. امروز یه جوانی زنگ زده بود به من، آقا من مرتکب فلان خطا شدم، شاید هم حد شرعی داشته باشه، آیا خوبه برای پاک شدنم برم اعلام کنم تو محاکم قضایی، بگم مثلا من شراب خوردم یه روز یا فلان کارو کردم، شلاقم بزنن حداقل پاک بشم و بعدم اعلام کنم این جرمی که مرتکب شدم به اون خانواده، آیا حق و ناس نیست بگم من یه همچین خطایی مرتکب شدم؟ چون پای دیگری هم تو کار بوده. گفتم هرگز خدا چنین اجازه ای نداده، نه تو خودت معرفی کنی، نه خانواده ای رو به هم بریزی، نه باعث آبرو ریزی بشی. خدا خودش پوشند. یا من از هر الجمیر و ستر القبیح، یا من لم یاخذ بالجمیر کم من قبیح سترته. مگه من شما رو میشناسم؟ مگه شما گذشته منو میدانید؟ پوشانده خدا. توبه. ما اگر بخوایم این گذشته رو منشأ سکوت و منشأ اهمالکاری قرار بدیم، هر اگه میخواست به گذشتهش فکر کنه کربلایی میشد. نه، هر به گذشته فکر نکرد، به آینده فکر کرد. آمد مقابل ابا عبدالله، یه جمله از هر نقل شده، حالا جمله زیباییست، من کاری به مسترش ندارم، که وقتی میخواست بیاد خدمت ابا عبدالله رو کرد به فرزندش، گفت یا بنی الناس من الدنیا راهله و کرامات و دنیا زائله، همه از این دنیا میرن، این دنیا تمام میشه، نلحق بالحسین لعلنا نفوز به شهاده، بیا بریم به پسر پیغمبر بپیوندیم، با شهادت فائز بشیم. فضیل مگه گذشته خوبی داشت؟ راهزن بود، چقدر دل و لرزانده بود، چقدر خانواده رو بیچاره کرده بود، چقدر کاروان رو سرقت کرده بود. یه شب که اومد برای سرقت، انگیزم سرقت بود، انگیزه تجاوز بود، تا شنید الم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله، ای گناهکارا بس دست بردارید. اشکش جاری شد، عوض شد، معلم اخلاق شد، درس میگفت. هارون الرشید تو درس اخلاقش شرکت میکرد، به گریه وامی داشت، مثل باران اشک میریختن شاگرداش. شرمساریه. یه وقتی یه کسی آمده بود تو خانه خدا، خیلی گریه میکرد، ای گریه میکرد، اشک میریخت، خدای منو ببخش ولی میدونم نمیبخشی، خدای منو جهنم نبر ولی میدونم میبری. خودش طرح میداد، خودش هم خرابش میکرد. آقا علی ابن الحسین بهش رسیدن، این چه طرز دعا کردنه، این چه همتیه، تو چرا با خدا اینطور صحبت میکنی؟ گفت آقا کار بدی کردم. چه کار کردی؟ قاضی بودم، حکم قتل یه بیگناهی رو صادر کردم، اشتباهی طرف رو کشتم، حالا چه کنم؟ حکم قتل بوده، به این سادگی نیست. آقا فرمود رفتی سراغ خانوادش؟ گفت بله آقا رفتم، دیه دادم قبول نکردن. آقا فرمود من از قنوت و یأست بیشتر میترسم تا از گناهت، برو واسطه به تراش، پولو تو خونهشون بیانداز، بالاخره یه جوری راضی کنی خانواده رو، مایوس نشو. جوانها شما که خیلی پاکید، شما اول راهید، شما آغازید، قلب جوان رقیقه، جوان تأثیرپذیره، جوان خطاش سطحیه. دیدید روی این آهنا گاهی گرد میشینه، گرد زرد، یه فوت کنی میره، اما بعضی وقتا آهن از درون میپکه، از درون یه دست میزنه روش زنگ میزنه خراب میشه. این آهن، آهن از درون فرسوده است، اما جوان درونش محکمه، یه گرد زردی گاهی میشینه. قرآن اسمش رو میذاره رین، رین زنگار. به رسول خدا گفتن آقا جان گاهی دلامون زنگار میگیره، چه کنین؟ فرمود قرآن بخونید، قبرستان برید، پا موعظه بنشین. همین جلسات موعظه اینا همه سنباده قلبه، زنگار رو میبره، صاف میکنه، منتها به شرط اینکه حفظش کنی، دوباره تو آهن و توی باران و باد نیندازی، در معرض معصیت قرار ندی. چرا همتها دونه؟ خود کمبینی، این یک عامل. عامل دوم راحت طلبی، عامل سوم شرمساری، عامل چهارم که من زیاد برخورد دارم با جوانا اینو میبینم، بهانه جویی. یه خانمی اومده بود چند روز قبل، خانم جوانی محصل بشه، من یه سوالی مطرح کرد، گفت خدا خواسته اماما امام باشن، معصوم باشن، گناه نکنن، خب اگه میخواست ما هم امام بشدیم، من هم میشدم حضرت زهرا، این آقا میشد امیرالمومنین، خب خدا نخواسته، خب نخواسته پس ما گناه بکنیم که مثل اونا نشیم، اونا جاشون خیلی بلند باشه. من خندم گرفته بود چی جواب اینو بدم، چجور برای خودش صغرا کبرا چینده، چجور برای خودش ذهنیت درست کرده. گفتم خواهر گرامی، اولا خدا اونها رو معصوم قرار نداده، عصمت لطف خداست، اما خلاقیت خود فرده. چون امیرالمومنین گرد گناه نمی رود، خدا این مقام رو بهش داده. اختیاری است، سلب اختیار نیست. به یکی از علمای بزرگ قم، مرحوم آیت الله عظمای حجت رضوان الله تعالی علی، که این پل حجتیه و مدرسه حجتیه به اسم ایشونه، قبرش هم تو همون مدرسه است، این شخصیت بزرگوار، یکی از شاگرداش یه روز به ایشون گفته بود آقا ما خیلی سال خدمت شما درس میخونیم، ندیدیم تا حالا شما دروغ بگید، غیبت کنید، گناه از شما ندیدیم. ببینید یه وقتی پیش مرحوم کاشف القطاع کسی گفت مگه میشه امام معصوم باشه؟ ایشون فرمود 40 سال من مکروه مرتکب نشدم، چرا نمیشه؟ به مرحوم های حجت گفت آقا ما هر چی پیش شما اومدی میبینیم گناه، دروغ، غیبت، تهمت تو زندگی شما نیست. ایشون فرمود بخوام منم یه سوال از شما میکنم، شما هر چی میایید درس من نمیبینم یه رو مثلا به خودتون کثافات ریخته باشید، دستشوی خونه رو، چای فاضلا رو بریزید به خودتون، بیاید تو درس عطر میزنید، اتو میکشید، لباس شیک میپوشید، تا حالا شده شما توی مجلسی، توی عروسی، عزایی، روزه‌ای، درسی با یک لباسی که کثافات بهش ریخته؟ گفته بودن نه آقا. فرموده بود نگاه منم به دروغ و غیبت همینطوره، پیش من دروغ، غیبت، تهمت مثل اون کثافات، منتها این کثافات مال جسمه، مال جسمه، اینا مال روحه، فرق نمیکنه. اونو اگه به لباست بریزی میگن لباست بود تعفن میده، اما دروغ و غیبت روح متعفن میکنه، منتها تعفن روح من و شما احساس نمیکنه، چون شامه ما به اون حد نیست. نماز، عبادت یه بوی عطری داره، آدم خوب بوی عطری داره، از راه دور یعقوب میگه بوی یوسف رو استشمام میکنه. عطر کنده بود یوسف که 18 روز بین یوسف تا یعقوب اون موقع به روز میگفتن، فاصله بود. از مدینه پیغمبر میفرمود از سوی یمن بوی خوش میاد، بوی رحمانی میاد. بوی کی بود؟ اویس قرن. کسی که متدینه، یه سوالی از امام کاظم کردن خیلی قشنگه، اینو به شما بگم. یه کسی پرسید یا ابن رسول الله، میگن فرشته ها اعمال ما رو مینویسن، مثلا شما نماز میخونه مینویسه، این آقام نماز میخونه مینویسه، ایشون برای خدا نماز میخونه، اون برای ریا نماز میخونه. خب فرشته فیلم نماز رو میگیره، ثبت میکنه، از کجا متوجه میشه این برای خدا خونده، این برای ریا خونده؟ دو نفر پول میدن، یکی به خاطر خدا میده، یکی به خاطر اغراض دنیوی، ریا. هر دو تا 1000 تومانی میدن به یه فقیر، یکی ریا کرده، یکی برای خدا. فرشته ای که می نویسه جفتشون 1000 تومان صدقه دادن. دیگه از کجا متوجه میشه این برای ریا بوده؟ به عبارت دیگر یبن رسول الله، فرشته ها نیت اعمالم متوجه میشن یا نه؟ سوالی می. آقا فرمود من یه سوالی از شما میپرسم، اگر از یه کوچه رد بشید بوی گل بیاد، یا از یه کوچه رد بشید بوی چای فاضلاب بیاد، نه چای فاضلاب پیداست نه گلا، هیچ کدوم، فقط تو کوچه دارید میرید چیم پیدا نیست، شما دارید تو کوچه میری بوی گل میاد، میگی این نزدیکی های باغ باید باشه، توی خونه باید درخت یاسی گلی باشه، از کجا متوجه میشه؟ میگی بوش تو کوچه میاد. یه وقتم فاضلاب میاد، میگی احتمالا دارن یه چای رو تخلیه میکنن، از کجا متوجه شدی؟ شما شاه رو مگه دیدی؟ نه، بوی تعفن میاد. امام کاظم فرمود اون نمازی که برای ریاست بوی تعفن داره. فرشته ها از بوی عبادت می نویسن، از بوی کلام، دروغ و فحش بوی تعفن داره، می نویسن این متعفن. نیت بد، نیت پلید فرمود بویی دارد، منتها این بو رو من و شما استشمام نمی کن. بله ما وایسیم نماز فرشی و عرشی برامون فرق نمی کن. ما ببینیم دو نفر نماز میخونن متوجه نمیشیم کی ریا و کی برای خدا، ولی فرشته از بوی او متوجه میشه. عزیزان اینم یکی از عوامل. عامل دیگری که موجب میشود، عامل سومو داشتم عرض میکردم، بهانه جویی. آقا اماما معصوم بودن، ما که معصوم نیستیم، ما کجا اونا کجا، ما خدا خواسته، اینا همه بهانه جویی است. عزیز من سلمان اهل کجاست؟ اهل ایران. سلمان سابقه سیادت داره، سلمان از بنی هاشمه، سلمان اجدادش مسلمانن، هیچ کدام از اینا نیست. انقدر رشد کرده که شده منا اهل البیت، از اهل بیت. پسر نوح هم انقدر تنزل کرده شده انه لیس من اهلک، یعنی اهل از اهل خانواده نوح نیست. به این چیزا نیست. امام صادق فرمود به لقمان گفتن تو چرا لقمان شدی؟ شهرت که سیاست، بگیم تیپ بالایی داشتی، بگیم مثلا تو پول زیادی داشتی، حسب و نسب معروفی داشتی؟ گفت نه، من شکم و کلام و چشممو کنترل کردم به اینجا رسیدم. رسول خدا آمده بود کنار یک قبرستانی، کنار یک قبری، یک قبری حضرت ایستاد، فرمود صاحب این قبر دارن عذاب میکنن، آتش از قبرش بلند. گفتن یا رسول الله نمیشه ما ببینیم؟ فقط شما میبینید. فرمود چرا نمیشه؟ اگه شیطان بر دل شما حاکم نمیشه، لرأیتم ما ارا، هر چی من میبینم شما میبینید. آیون خواهر، ائمه ما محدثن. محدث یعنی چی؟ یعنی فرشته ها باشون حرف میزنن. محدث یعنی کسی که حرف میزنه. میگن مرحوم شیخ عباس قمی محدثه، یعنی حدیث نقل میکنه. محدث یعنی کسی که فرشته میاد از آینده و از غیب بهش خبر میده. تو کافی شریف کتاب داریم، کتاب کافی مرحوم کلینی، میفرماید اهل بیت ائمه محدثن، یعنی فرشته ها با اینا صحبت میکنه. درست؟ سلمان هم محدث بوده، رشید حجری هم اینطور بوده، از غیب خبر داشت، علم منایا میدونست. چطور میشه سلمان میشه محدث، به مقامی میرسد؟ بله، ولایت امامت خاصه، نبوت خاصه، ولی روایت داریم جوان اینا برای شما میخونم، اگر یه جوان شهوتش تحریک شد، کنترل کرد خودشو، عفت ورزید، خدا او رو به مقام انبیا میرسونه. کاد الحکیمن یکون نبیین من الانبیا. خب خیلی مقدمات عرضم طول کشید، جمع کنم بحثو. چرا احساس اهمال و سستی میکنیم؟ چرا کم همتیم؟ خود کمبینی یکی از این عوامله، احساس شرمساری یکی از این عوامله، توجه بهانه جویی یکی از این عوامله، لجبازی یکی از این عوامله. حرفامو جمع کنم تو یه جمله، اگر میخواید همتتون عالی باشه اهدافتون عالی کنید، اگر میخواید همتتون عالی باشه خود رو ببینید، توانهایی خودتون رو ببینید. نگو من دیگه نمیتونم، من دیگه به جایی نمیرسم، من کجا و فلان آقا کجا. نه، همه شما مخصوصا این جلسه ما بالای 90% جوانم، آغاز راهید جوانها، میرسید موفق میشید. من در مشهد مقدس خدمت یکی از آیون اهل منبر که میشناسید نشسته بودم، یه جوانی وارد شد، خیلی گریه میکرد. نه دیگه بگم عرضم رو جمع کن، مال شهرکی از شهرهای شمال بود، آمل بود به نظر، آمده بود خیلی اشک میریخت. اون آقا بهش فرمودن بیا بشین حرفاتو بزن. نشست، گفت من در کودکی پدر از دست دادم، در کودکی مادر از دست دادم، با فقر و یتیمی بزرگ شدم، با سختی درس خواندم، موفق شدم، یواش یواش دیپلم گرفتم، حالا اومدم یک سال دو سال طلبه شدم تو حوزه، خیلی به هم ریختم، خیلی ناراحتم، احساس میکنم در گذشته سختی هایی که کشیدم باعث شده به من فشار روحی بیاره، خیلی اشک بریم. اون آقای بزرگوار به ایشون گفت، گفت فلانی حضرت آیت الله جوادی آملی، اولش آیت الله جوادی آملی نبوده است، اونم یه طلبه ای از آمل مثل شما بود، اگر امروز شده از مفسر قرآن، اگر امروز شده از صاحب تفسیر و کتاب و مباحث علمی، با تلاش به اینجا رسیده. تو هم همین افق رو ببین، امروز رو نگاه نکن، تو هم نگاه کن یه روزی 50 سال دیگه 40 سال دیگه جای امثال آیت الله جوادی آملی ها رو پر کنی. خیلی خوشش اومد این جواب، یعنی یه نیروی، یه انرژی، اینو میگن همت عالی. نگاه نکن حالا من یه طلبه ساده ای میشم، یه دو سال سه سال میخونم، میام روستایی رو، نه، نگاه کن تو جای علمای آملتون رو پر کنی، جای میرزا هاشم آملی ها، جای آیت الله حسنزاده آملی ها، جای اونها رو پر کنی. ما یه وقت یک سفری ملاقاتی خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشون فرمودن هله یه روز بزرگترین علما رو داشته، محقق هلی، علامه هلی، امروز حوزه هله تعطیله. یعنی جوانانی پیدا نشدن با همت توی این شهر بیان خلع محقق هلی و علامه هلی رو پر کنند. افتخار کردن به شخصیت ها کافی نیست، خودت بیا شخصیت ها رو پر کن. جوان ها همتتون عالی باشد، اگه همت عالی شد، همت عالی ز فلک بگذرد، مرد به همت ز ملک بگذرد، انسان رشد خواهد کرد. خب دیگه بحث من راجع به خود عوامل همت و موانعش دیگه فرصت گذشت، فکر نمی کردم انقدر طول بکشه. اجازه بدید یواش یواش بحث و جمع کنیم و دو سه جمله هم شب تاسوعاس ذکر مصیبت کنیم. بلند همتی رو تو عباس، برادرای عباس، تو اصحاب ابا عبدالله، تو فرزندان عقیل، عبدالله ابن مسلم ابن عقیل، تو یاران نوجوان و جوان ابا عبدالله ببینید. شب عاشورا عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها میگد من تو صحرای کربلا قدم میزدم، رسیدم به خیمه برادرم عباس، دیدم صدای سخنرانیش میاد، صدای صحبتش میاد، ایستادم. عباس سه تا برادراشو نشونده، بچهای امیرالمومنین، بچهای ام البنین، که اینها بعضیاشون وقتی امیرالمومنین شهید شد شیرخوار بودن، یکی از اونها کربلا 21 سالشه، یعنی متولد 41 سال شهادت امیرالمومنین. اینها کوچیک بودن، به همه از عباس بزرگترین اینها ابوالفضل عباس 36 سال داره. سه تا برادران نشونده بود، ابوالفضل عباس هم مقابلشون. زینب کبرا ناقل این جریان است، میگد ابوالفضل به برادراش گفت ما رأیکم غدا، فردا چه میکنید؟ جنگ حتمی شده، دشمن این لشکر رو رها نخواهد کرد، این گروه رها نخواهد، رأی شما چیه؟ با فرض اینکه اماننامه براشون اومده بود، چه میکنید فردا؟ گفتن برادر رأی ما رأی توست، هر تصمیمی تو بگیری ما تابع تو هستیم، بزرگتر ما توی، ما با تو آمدیم به این صحرا، مادر رو رها کردیم، مدینه رو رها کردیم، چهار تا بچه‌هاشو ام البنین فرستاده، مرحبا به این زن، درود به این زن، به مادر چهار شهید که زیبنده تو تمجید و زیبنده مدح است ام البنین، ما تابع تو هستیم، ما روزی که با مادرمون از مدینه خداحافظی کردیم آمدیم تو تصمیم بگیری، مسئول ما توی، بزرگتر ما توی. گفت اگه رأی با منه، حرف من یک کلام است، بچه های ام البنین، تا ما زنده ایم فردا نباید به پسر فاطمه لطمه ای وارد بشه، حسین نباید لطمه بید، بعد از ما دیگه ما نباشیم بحث دیگه، ولی تا ما زنده ایم باید حسین سرپا باشه، ابا عبدالله سالم باشه. ولذا روز عاشورا سه تا برادرها رفتن به میدان، عباس داغ سه برادر رو دید، تحمل کرد، برادر سه شهید شد، برادرانش رفتن میدان و ابوالفضل عباس آخرین شهید است قبل از ابا عبدالله علیه السلام. صاحب لحوف و بعضی از مقاتل معتبر قصه شهادت ابوالفضل رو اینطور نقل کردن که وقتی بچه ها اظهار تشنگی کردند، ساعات بعد از ظهر و گرمای شدید فشار آورده بود روی این کودکان، گفتن تشنه ایم، ابا عبدالله با ابوالفضل هر دو عازم شدن برای آب آوردن. بعضی از مقاتل اینطور نوشتن، هر دو آمدن، گفتن از دو جبهه میریم، با هم میریم، بتوانیم لااقل یکی آب بیاریم. در نقل دارد دشمن بین ابا عبدالله و ابوالفضل فاصله انداخت، ابوالفضل علیه السلام و تنها کاری قرار کرد که تنها بشه در نخلستان بعد از آنی که مشک رو پر از آب کرده است. قهرمان کربلاست، فرزند شجاع امیر المؤمنین است. عباس بنای جنگ نداشت، همه ی تلاشش این بود این آب رو به خیمه ها برسان، همه ی تلاشش این بود این لبه های خشکیده علی این آب رو ببینه، این لبه های خشکیده بچه های کوچیک این آب رو ببینه، لذا بنای جنگ نداشت، بنای مبارزه نداشت، این دستاشو رو جمع، دستاشو رو مشک گرفته بود تیر به مشک برخورد نکنه، همه ی تلاش اینه، اما بمیرم برات. او لحظه ای که هم آب رو زمین ریخت، هم عمود به فرق عباس، قهرمان کربلا. من این جمله رو امسال عرفه در حرم ابوالفضل العباس گفتم، گفتم یک سال من مشرف بودم عتبات عالیات، یه جانبازی که دو تا دست نداشت خیلی گریه میکرد، خیلی عشق میریخت، من رفتم منو صدا زد گفت آقا بیا من یه جمله‌ای بهت بگم، شما روزخونها، شما اهل منبر میگید عباس دست نداشته با صورت رو زمین آمده، میخونید و رد میشید، من چون خودم دو دست ندارم میدونم با صورت رو زمین اومدن یعنی چی. گفت تو حالا چند بار تو پله‌های خونه زمین خوردم، دختر بچه‌م میاد زیر بغلمو میگیره میگه بابا دوباره افتادی. اول جایی که برخورد میکنه با زمین صورت منه. گفت من این روزه رو میخوامم که میگید عباس با صورت رو زمین آمد، قهرمان کربلا با صورت رو زمین آمد. نمیدونم ابا عبدالله کجای میدان بود، چجور خودش رو رسوند، اما همینقدر بهتون بگم امام حسین بالا سر هر شهیدی که اومد تنها نبود. وقتی اومد بالا سر علی اکبر جوونا اومدن، وقتی اومد بالا سر قاسم زینب اومد، وقتی اومد بالا سر مسلم ابن اوسجه عده ای از اصحاب اومدن. اما بمیرم برا تنهایی حسین، وقتی اومد کنار بدن عباس فقط خودش بود، هیچ کس نبود، تنها بود. به قول بعضی از ارباب روزه اون 4000 نفری هم که فرار کرده بودن برگشتن دور تا دور حسین رو محاصره کردن. ابا عبدالله ناله میزد، اونا هلهله میکردن، شادی میکردن. نتونست زیاد کنار بدن بمانه، کسی هم نبود زیر بغلای حسین رو بگیرد. تنها بلند شد، دستی به کمر گرفت، عباسم، داداشم، پشت و پناهم، نور عینم، رکن وثیقم، به سرعت از علقمه خودش رسون به طرف خیمه ها. بچه ها احساس غربت نکنن، بچه هم دیگه نگفتن تشنه ایم، تا دیدن بابا داره تنها میاد دیگه نگفتن آب چی شد، همه میگن با عمو چی شد، عین عمی العباس. عرض آخر من ثوابش برای شهدا، جود مقدس ابا عبدالله رفت و رفت، عمود خیمه عباس و خوابان. یعنی بچه ها این خیمه دیگه سالار ندارد، هر کجا نشستی شب تاسوعاست، همراه شید با اونایی که امشب کربلا هستن. سه مرتبه یا حسین.